I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft
or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
اسپانسر این قسمت از پادکست فوربون نت نگاره. مجموعه نت نگار یک سرویس آپ تایم مانیتورینگ رو به شما ارائه میده که میتونه از طریق سرورهای داخل و خارج از کشور سرویس شما رو به صورت کامل مانیتور کنه. یعنی اگر برای سرویستون مشکلی پیش بیاد، مثلا از دسترس خارج بشه یا سرعت پاسخگوییش کم یا کند بشه، نت نگار میتونه خیلی سریع این مشکل رو از طریق ایمیل، تلفن، پیام کوتاه و حتی تلگرام و اسلک به شما گزارش بده. همچنین صفحه وضعیت عمومی یا پابلیک استاتوس پیج هم از دیگر ویژگی‌های نت نگاره. مزیت نت نگار نسبت به سرویس‌های خارجی اینه که امکان مانیتور کردن رو از تمامی دیتا سنترهای ایران به شما میده. یعنی اگر هر مشکلی از سمت سرورهای داخل به خارج از ایران پیش بیاد، میتونه اون رو مانیتور کنه و نشون بده که دقیقاً سرویس شما از کجا قطع شده. نت نگار از دیتا سنترهای ایرانی مثل پارس آنلاین، افرانت، آسیاتک و از دیتا سنترهای کشورهای فرانسه، هلند و آمریکا پشتیبانی میکنه. به سایت نت نگار سر بزنید. netnegar.io. سلام، این 24مین قسمت پادکست فوربوه، پادکستی که در مورد دیجیتال مارکتینگ و کسب و کار اینترنتیه. الان در فصل 4 هستیم و داریم بخش‌های اصلی بازاریابی دیجیتال رو بررسی می‌کنیم. پادکست فوربو رو میتونید روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، اسپاتیفای و کلی سرویس و اپلیکیشن دیگه گوش کنید. فوربو به صورت هفتگی شنبه‌ها پخش میشه. به غیر از اپلیکیشن‌های پخش پادکست، از روی خود سایت فوربو به آدرس forbodm.com/podcast هم میتونید به قسمت‌ها گوش بدید و فایل هر کدوم رو دانلود کنید. اگر هم اون /podcast رو نزنید، میتونید سایت مقالات فوربو رو ببینید. در بخش توضیحات پادکست لینک مقاله های مرتبط با این قسمت رو هم قرار دادم که اگر دوست داشتید میتونید اونا رو هم مطالعه کنید. خب توی این قسمت میخوایم بازاریابی موتور جستجو یا SEM رو بررسی کنیم. SEM مخفف کلمه Search Engine Marketing هست و اینم مثل بقیه مدل های بازاریابی خودش شامل چند بخش میشه. اولین موضوع در SEM بحث ماهیت موتورهای جستجو، نحوه کار و الگوریتم های اوناست که ما مشخصا در مورد گوگل میخوایم اینجا صحبت کنیم. بخش دیگه این مدل بازاریابی که از همه مهمتره بحث بهینه‌سازیه، همون SEO یا SEO که خیلی جاها در موردش میشنویم. در آخر هم بحث استراتژی‌های اون و تبلیغات رو داریم که به همه اینا در این قسمت اشاره می‌کنیم. مثل دو قسمت قبلی بازم یه نگاه کلی داریم نسبت به همه موضوعات و در بخش بعدی این فصل که در قسمت 22 کامل در موردش توضیح دادم برمیگردیم و دقیق‌تر هر کدوم رو بررسی می‌کنیم. اینم سعی میکنم که خیلی نگم، ولی راستش توی متن یه جایی هست که فکر میکنم اگر نگم اینطوری برداشت میشه که همینطوری موضوع رو ول کردم. به هر حال در 5 قسمت ابتدای فصل 4 هدف معرفی کلی شاخه های اصلی دیجیتال مارکتینگ و امیدوارم که دید خوبی بهتون بده. با یک فاصله کوتاه بریم سراغ بخش اول این قسمت، یعنی ماهیت موتور جستجو. موتور جستجو یا سرچ انجین چیزی است که سایت ها، یا بهتر اینطوری بگیم محتوای اینترنت رو شناسایی و بعد اونا رو فهرست بندی میکنه. راستش خیلی مهم نیست که ما دقیقا بدونیم موتور جستجو از لحاظ تکنیکی داره چی کار میکنه و چطور سایت ها رو دسته‌بندی میکنه. چیزی که برای ما اهمیت داره نحوه چینش اون است. منظورم همون رتبه بندیه که در کلمات کلیدی انجام میده و باعث میشه مثلا کسی سرچ کنه طالبی، سایت شما رتبه 1 بیاد، سایت من رتبه 5. ما در اصل با این بخش موتورهای جستجو کار داریم. اما خیلی کلی میشه ساختار اصلی موتورهای جستجو رو در 3 بخش معرفی کرد. گفتم که موتور جستجو میاد محتوای اینترنت رو شناسایی و بعد فهرست بندی میکنه. پس بخش اول میشه شناسایی که توسط خزنده های موتورهای جستجو انجام میشه. خزنده یا همون کرالر. بعد که شناسایی انجام شد، موتور جستجو میاد این اطلاعات رو فهرست بندی یا به اصطلاح ایندکس میکنه. این 2 بخش رو الان یادتون باشه چون جلوتر دوباره بهش اشاره میکنم. بخش سوم نرم افزار موتور جستجو و الگوریتم هایی هستن که باعث میشه یک سایت در صفحه اول باشه و یک سایت در صفحه سوم، یا بعد تصمیم میگیرن که اصلا یک سایت در صفحه نتایج نباشه. برای اینکه الان یکم دقیق‌تر با این الگوریتم آشنا بشیم، لازمه که بگم ما با گوگل کار داریم. شناخته شده ترین موتور جستجو متعلق به گوگل هست و طبق آماری که سایت الکسا اون رو ارائه میده، سایت google.com در حال حاضر پربازدیدترین سایت در جهانه. یعنی غالب افراد از این موتور جستجو دارن استفاده میکنن، پس طبیعیه که وبمسترها یا همون مدیران سایت های اینترنتی دنبال رتبه های برتر در گوگل باشن تا بیشتر دیده بشن. در این بخش از پادکست میخوام در مورد 2 تا الگوریتم گوگل صحبت کنم که 2 تا از الگوریتم های خیلی مهمی هستن و لازمه که حتما با اونا آشنا باشید. الگوریتم اول اسمش پانداه. پاندا یه الگوریتمه که از سال 2011 فعال شده و هدف اصلی اون ارتقای محتوای سایت هایی بودن که در گوگل نمایش داده می شدن. یه چیز رو همینجا بگم. ببینید، گوگل اگر بخوایم خیلی کلی بگیم یه کسب و کاره. یعنی دنبال رشد و توسعه خودش تا کاربراش رو راضی نگه داره. وقتی که افراد بیان در مورد چیزی جستجو کنن و سایت ها و محتوایی با کیفیت رو نبینن، طبیعیه که ناراضی بشن. و ممکنه که به درستی خیلی ها فکر کنن که گوگل اون چیزی که میخواستن رو درست بهشون نشون نداده و سایت های بیکیفیت رو بالا آورده. حالا گوگل در اصل برای افزایش رضایت کاربرا و توسعه خودش میاد الگوریتم هایی رو معرفی میکنه که کاربرا به اون چیزی که میخواستن برسن. الگوریتم پاندا دقیقا برای این درست شد که به محتوای سایت ها ارزش بده. سایت هایی که از بقیه مطلب کپی میکنن یا محتوای صفحهشون خیلی کوتاهه و اطلاعات کافی نداره، سایت هایی هستن که طبق این الگوریتم نمیتونن رتبه خوبی بگیرن در گوگل. طبق چیزی که گوگل به صورت رسمی منتشر کرده، بر اساس این الگوریتم سایت هایی که محتوای با کیفیت و اختصاصی دارن میتونن بهترین رتبه ها رو بگیرن. حالا اینکه محتوا چه ویژگی هایی باید داشته باشه تا از دید گوگل با کیفیت و مفید باشه، موضوع مفصلی است که در ادامه فصل 4 فوربو بهش میرسیم. اینم از الگوریتم پاندا که کار اصلیش تمرکز روی محتوای با کیفیت بود. کار اصلی رو هم به این خاطر میگم که چون هر الگوریتم ممکنه که روی چند تا چیز تأثیر بذاره. مثلا همین پاندا روی تبلیغات هم حساسه و اگر سایت به نسبت محتوای صفحه تبلیغات زیادی داشته باشه، بازم نمیتونه شانسی برای رتبه گرفتن داشته باشه. در این بخش فقط به اون هدف اصلی الگوریتما اشاره میکنم که برای پاندا کیفیت محتوا بود. الگوریتم پنگوئن الگوریتم مهم بعدی گوگله که یک سال بعد از الگوریتم قبلی معرفی شد. بعد از پاندا اینطوری تصور میشد که دیگه سایت های با محتوای بیکیفیت بالا نمیان، پس تموم کار و همه چیز خوبه دیگه. اما یک روش دیگه برای بالا اومدن و رتبه گرفتن مرسوم شد و اونم لینک سازی اسپم بود. یعنی سایت ها برای خودشون میرفتن جاهای مختلف لینک میساختن و به اصطلاح بکلینک میگرفتن، یا بکلینک میخریدن یا با سایت های مختلف تبادل لینک میکردن. الگوریتم پنگوئن یکی از کارهای اصلیش برخورد با سایت هایی بود که به این شکل، یعنی به واسطه لینک های غیر طبیعی، رتبه گرفته بودن. یکی دیگه از کارهای این الگوریتم این بود که اومد به یک فرمول رتبه گرفتن تو گوگل پایان داد. قبل از پنگوئن میشد با تکرار کلمه کلیدی یا به اصطلاح کیورد استافینگ توی اون کلمه رتبه گرفت. مثلا توی مطلب به شکل غیر عادی و افراطی چند بار پشت سر هم یکی مینوشت طالبی، یا کلی برچسب در مطلب وارد میکرد که توی همش کلمه کلیدی طالبی رو می آورد تا توی اون کلمه رتبه بگیره. الگوریتم پنگوئن جلوی این کار رو هم گرفت. اینم از توضیحات مربوط به ماهیت موتور جستجو و معرفی 2 الگوریتم مهم گوگل. در بخش بعدی میخوایم در مورد بهینه‌سازی موتور جستجو یا SEO صحبت کنیم.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
یه بار دیگه بگم که ما در حال معرفی سومین بخش دیجیتال مارکتینگ به نام بازاریابی موتور جستجو هستیم. بازاریابی موتور جستجو به اختصار SEM شناخته میشه و حالا بعد از آشنا شدن با ماهیت اون و دو الگوریتم میخوایم به بهینه‌سازی بپردازیم. بهینه‌سازی موتور جستجو Search Engine Optimization یا SEO که بهش SEO هم میگن. همونطور که از اسمش مشخصه ما در اون باید یک سری کارهایی رو انجام بدیم که سایت برای موتورهای جستجو بهینه باشه. یعنی در اولین مرحله اصلا قابل شناسایی باشه، بعدم که بتونیم بهترین نتیجه رو در صفحه نتایج جستجو بگیریم. صفحه نتایج جستجو رو به اختصار SERP یا SERP هم میگن که مخفف Search Engine Result Page است. چون عبارت بهینه‌سازی موتور جستجو یکم طولانیه، دیگه از مخفف اون یعنی SEO میخوام استفاده کنم. خب SEO از سه بخش اصلی تشکیل شده. یعنی ما باید سایت رو از سه نظر بهینه کنیم تا به بهینه‌سازی کامل برسیم. تکنیکال SEO اولین بحث در بهینه‌سازی سایت. ابتدای همین قسمت گفتم که موتور جستجو میاد اول سایت ها و محتوا رو شناسایی و بعد اونا رو فهرست بندی میکنه. در SEO تکنیکال ما باید اول یک سایت استاندارد داشته باشیم که شرایط لازم برای شناسایی و فهرست شدن رو داشته باشه. مثلا در کدنویسی سایت ساختاردهی درست داشته باشیم. هر صفحه تگ H1 یا تگ اصلی عنوان رو داشته باشه. صفحات ما تگ متا دیسکریپشن داشته باشن یا سایت برای نمایش در موبایل هم بهینه شده باشه و مسائل امنیتی مثل گواهینامه SSL رو هم داشته باشه. اینا چیزایی هست که ما در SEO تکنیکال باید حواسمون بهشون باشه. یک سری دسترسی هایی رو هم ما باید به این خزنده ها بدیم. یک فایلی به نام robots.txt داریم که توش یک سری دستورها باید نوشته بشه و در اصل مشخص میکنیم که کجای سایت رو موتور جستجو اجازه داره بخونه و کجا رو نه. مثلا مشخص میکنیم که صفحات مربوط به CMS یا همون سیستم مدیریت محتوا رو گوگل و کلن هر موتور جستجوی دیگه‌ای بررسی نکنه. بعد از مرحله شناسایی باید محتوای سایت فهرست بندی یا ایندکس بشه. برای این کار ما میتونیم از نقشه سایت یا سایت مپ استفاده کنیم. سایت مپ یه صفحه روی دامنه سایت ما با پسوند .xml هست که میاد محتوای سایت رو دسته‌بندی میکنه تا راحت‌تر توسط موتورهای جستجو خونده بشه. اگر سایت مپ هم نسازیم، بالاخره محتوای ما ایندکس میشه، ولی بیشتر طول میکشه و شاید خطاهایی رو داشته باشه. اینا موضوعات مربوط به SEO تکنیکال بود. خیلی هم چیزای فنی و سختی نیستن. مثلا اگر از CMS وردپرس استفاده کنید، ساختاردهی و مسائل پایه‌ای رو که مشکلی ندارید، فقط یک فایل متنی برای اون robots.txt باید درست کنید که ساختار آمادش توی اینترنت هست و فقط باید کپی کنید. سایت مپ رو هم با نصب یک پلاگین میشه درست کرد و کاری نداره. بازم میگم که الان در حال معرفی کلی هستیم و دقیق‌تر دوباره برمیگردیم و همه چیز رو بررسی می‌کنیم. مثلا شاید یه قسمت فقط مربوط به SEO تکنیکال در بخش‌های بعدی فصل 4 داشته باشیم. SEO تکنیکال در مورد مسائل فنی سایت و در اصل از چیزایی تشکیل شده که کاربر سایت به صورت مستقیم باهاشون روبرو نمیشه. مثلا کسی نمیاد بگه چقدر این سایت دسترسی های خوبی داده بود به گوگل یا چقدر سایت مپش قشنگه. اما یه بخش دیگه از SEO روی صفحه های قابل نمایش سایت ما انجام میشه و کاربرا دقیقاً میتونن اونا رو ببینن. الان میخوایم بریم سراغ مهمترین بخش SEO، یعنی آن پیج SEO یا SEO درون صفحه. قبل از اینکه این بخش رو توضیح بدم، یه نکته رو هم میخوام اضافه کنم. توی بخش‌های مختلف SEO بعضی موضوعات یه همپوشانی با هم دارن. مثلا سرعت لود صفحه چیزی است که هم به SEO درون صفحه ارتباط داره و هم SEO تکنیکال. به خاطر اینکه وقتی ما می‌خوایم یک صفحه رو بهینه کنیم لازمه که به سرعت لود شدن اون هم اهمیت بدیم چون خیلی مهمه. اما برای بالا بردن سرعت لود یک سری کارها باید به صورت کلی و پایه‌ای روی سایت انجام بشن که اینجا به SEO تکنیکال برمیگردیم. مثلا برای افزایش سرعت ما باید فایل‌های CSS و HTML قالبمون رو فشرده کنیم. این باید روی کل سایت انجام بشه و به SEO تکنیکال مربوط میشه. اما برای هر صفحه هم ما باید مثلا تصاویر رو تا جایی که ممکنه کم حجم انتخاب کنیم یا اونا رو فشرده کنیم. این مورد هم باز به سرعت لود صفحه مربوط میشه، اما مشخصا در SEO درون صفحه ما بهش میپردازیم. اینم از سرعت لود صفحه که خواستم دقیقاً بین SEO تکنیکال و SEO درون صفحه اون رو معرفی کنم. همونطور که گفتم SEO درون صفحه قابل نمایشه و کاربرا به صورت مستقیم اون رو میتونن ببینن. یعنی دقیقا هر چیزی که ما توی یک صفحه سایتمون منتشر میکنیم میتونه بر اساس اصول SEO برای موتورهای جستجو بهینه بشه، از عنوان صفحه تا تک تک پاراگراف ها و عکس هایی که توی یک صفحه هست. اما برای اینکه بدونیم بهینه سازی باید چطور انجام بشه، باید اول با کلمه کلیدی یا کیورد آشنا بشیم. کلمه کلیدی در اصل اون عبارتیه که جستجو میشه. شما وقتی که در گوگل تایپ میکنید مثلا کسب و کار اینترنتی و سرچ رو میزنید، در واقع کلمه کلیدی کسب و کار اینترنتی رو جستجو کردید. فرقی هم نمیکنه که تک کلمه باشه، ترکیب باشه یا حتی یک سوال. الان کلمه‌های کلیدی زیادی داریم که با چطور و چگونه شروع میشه. به هر حال وقتی سرچ میکنید کسب و کار اینترنتی، یک سری سایت برای شما نمایش داده میشه که در مورد کسب و کار اینترنتی محتوا دارن. سایت های نمایش داده شده بر اساس 200 فاکتور رتبه بندی شدن که حالا شاید بعداً در پادکست اونا رو به صورت کامل معرفی کردیم. اما چیزی که اینجا و در این قسمت میخوام بگم یک سری تکنیک های پایه‌ای برای بهینه سازی صفحه است که اگر میخواید شانس رتبه گرفتن داشته باشید باید اونا رو رعایت کنید. الان خیلی سریع نحوه بهینه سازی رو بر اساس کلمه کلیدی میخوایم معرفی کنیم. فقط توجه داشته باشید که اینا مباحث پایه‌ای SEO درون صفحه هستن و در مورد هر کدوم میشه بعداً مفصل‌تر صحبت کرد. همونطور که گفتم کلمه‌ای که کاربر در گوگل جستجو میکنه اسمش کلمه کلیدیه. یعنی اون کاربر دنبال محتوایی در مورد اون کلمه است. پس ما باید در اولین مرحله کلمه‌های کلیدی رو شناسایی کنیم. یعنی بر اساس موضوع فعالیتمون بدونیم که چه کلماتی مهم هستن و دارن جستجو میشن. مثلا همون کلمه کلیدی کسب و کار اینترنتی رو ما میخوایم روش کار کنیم و یک صفحه‌ای رو بر اساس این کلمه بهینه کنیم. طبق اصول پایه‌ای ما باید از این کلمه کلیدی در چند جا استفاده کنیم. اولینش در عنوان محتواست. عنوانی که از لحاظ تکنیکی در تگ H1 قرار داره. این تگ ها که 6 تا هستن تگ های هدینگ اسمشونه و برای عنوان ها و زیر عنوان های مطلب میتونید ازشون استفاده کنید. استفاده از همشون اجباری نیست ولی حداقل هر صفحه باید یک تگ اصلی H1 برای عنوان اصلی داشته باشه. بعد از عنوان در متن اصلی محتوا هم باید از کلمه کلیدی استفاده بشه. قبلا عدد مشخص می‌کردن که دقیقاً یه درصدی از محتوا باید کلمه کلیدی توش تکرار بشه. یعنی چگالی کلمه کلیدی مشخص می‌کردن و هنوزم خیلی‌ها به همین شکل دارن کار می‌کنن. اما چیزی که الان مهم شده صرفاً خود کلمه کلیدی و تکرار اون نیست. شما باید مفهوم رو برسونید. یعنی کلمه کلیدی رو خیلی خوب توضیح بدید و اون رو ساده کنید. دقیقاً در همین راستا پای کلمات کلیدی هم خانواده هم وسط میاد که خیلی اهمیت داره. درسته که مثلا کلمه کلیدی اصلی شما کسب و کار اینترنتیه، اما باید از کلمات کلیدی هم خانواده اون هم استفاده کنید، هم در خود متن و هم در تگ های هدینگ. مثلا هم خانواده های این کلمه میتونن کسب و کار آنلاین، کسب و کار در اینترنت، کار اینترنتی و کار آنلاین باشن. این یه حالت ساخت کلمه کلیدی جدیده. یک حالت دیگه که مرسوم‌تره اینه که بیایم پیشوند و پسوند اضافه کنیم به کلمه کلیدی. این باعث میشه کاربرای هدفمندتری رو بتونیم جذب کنیم. مثلا شاید کمتر پیش بیاد کسی برای شروع فقط سرچ کنه کسب و کار اینترنتی. احتمالاً سرچ میکنه راه اندازی کسب و کار اینترنتی یا چگونه کسب و کار اینترنتی راه اندازی کنیم. یه همچین چیزایی. شما به عنوان تولید کننده محتوا باید با این کلمه های کلیدی و نحوه ساخت اونا آشنا باشید و توی محتواتون ازش استفاده کنید. قبلا اگر فقط یک کلمه کلیدی رو انتخاب میکردید و توی هر پاراگراف ازش استفاده میکردید، نتیجه‌ای که میخواستید رو میگرفتید. اما الان خیلی کار سخت‌تر شده و باید از مجموعه ای از کلمات کلیدی که به درک بهتر اون کلمه کمک میکنن استفاده کنید. الان داشتیم در مورد جاهایی که باید از کلمه کلیدی استفاده کنیم صحبت می‌کردیم که یکی عنوان و یکی دیگه خود متن محتوا شد. جای بعدی که باید خیلی هوشمندانه از کلمات کلیدی و باز کلمات کلیدی مرتبط استفاده بشه بخش توضیحات متا یا متا دیسکریپشن هست. ببینید وقتی کلمه ای رو در گوگل جستجو کنید و به لیست سایت ها که نگاه کنید یک ساختاری رو میبینید. جدیداً اول آدرس صفحه یا همون URL نمایش داده میشه، بعدش عنوان و بعد تقریباً دو خط متن. این توضیحات متنی رو بهش میگن توضیحات متا. شما در این قسمت هم باید از کلمه کلیدی استفاده کنید و باز هم مثل متن اصلی توصیه میشه که اون کلمه رو اول یه بار حتما بیاری توی توضیح و بعد با کلمات کلیدی مرتبط و هم خانواده سعی کنید اون رو شرح بدید. نکته دیگه در خصوص توضیحات متا اینه که خوب نیست که چند تا عبارت رو پشت سر هم بیارید و کلمات رو بی‌معنی کنار هم بذارید. خیلی بهتره که از یک جمله کامل و معنی‌دار استفاده کنید که هم کلمه کلیدی اصلیتون توش باشه و هم یک سری کلمات کلیدی مرتبط که به معنای اون کمک کنن. SEO درون صفحه رو به همین موارد خلاصه می‌کنیم و بریم سراغ بخش آخر بهینه‌سازی، یعنی SEO خارج از صفحه یا آف پیج SEO.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
SEO خارج از صفحه این طوریه که ما مستقیما روی خود سایت کار نمی کنیم. خیلی سریع اگر بخوام توضیح بدم میشه اون رو به دو بخش لینک سازی و فعالیت در رسانه های اجتماعی خلاصه کرد. لینک سازی یا لینک بیلدینگ که اینجا منظورمون لینک سازی خارجی هست، یه مبحث خیلی مفصلیه و کلی هم در موردش نکته هست و شاید حتی بیشتر از یک قسمت در آینده بخوایم بهش اختصاص بدیم. اما به صورت کلی وقتی ما داخل یک سایتی بریم که بشه لینک اونجا گذاشت و لینک سایتمون رو قرار بدیم، یعنی یک لینک برای خودمون ساختیم. مثلا میریم توی انجمن‌های اینترنتی یکی از مطالبمون رو منتشر می‌کنیم و بعد آخرش لینک سایت خودمون رو قرار میدیم. به این کار میگن لینک سازی، که این حرکت از دید گوگل درست نیست و جزء یه مدل بهینه‌سازی به نام SEO کلاسیه هست. حالا در این قسمت من اصلا وارد مدل‌های بهینه‌سازی نشدم، اما بدونید که چند مدل بهینه‌سازی به نام‌های کلاه سفید، کلاه سیاه و کلاه خاکستری داریم و اگر الان خواستید بیشتر در موردشون بدونید، مقالات مرتبط با موضوع این قسمت رو میتونید بخونید. لینکشون در توضیحات این قسمت منتشر شده. ساخت لینک در سایت‌های دیگه خیلی ساده شد لینک سازی. مورد دیگه در SEO خارج از صفحه مربوط به فعالیت در رسانه‌های اجتماعی میشه. همونطور که میدونید رسانه‌های اجتماعی خیلی پرطرفدارن و یه جورایی میشه گفت که اکثر کاربرای اینترنت دارن ازشون استفاده میکنن. حالا بیشتر منظورم سه رسانه اجتماعی فیسبوک، توییتر و اینستاگرام هست. چون کاربرای زیادی اونجا هستن و ترافیک بالایی دارن، سایت‌های رسانه‌های اجتماعی اعتبار خیلی خوبی هم دارن و توی موتورهای جستجو هم صفحاتشون ایندکس میشه. شما وقتی در این رسانه ها فعالیت میکنید دارید کسب و کار خودتون رو معرفی میکنید و میشه از این رسانه ها لینک هم گرفت و اتفاقا از دید گوگل لینک ساختن در رسانه های اجتماعی اصلا هیچ کار اشتباهی نیست و خیلی هم براتون مفیده. پس به عنوان آخرین توصیه در بحث SEO و SEO خارج از صفحه، سعی کنید در همه رسانه‌های اجتماعی صفحه برای سایت خودتون بسازید و در اون معروفاش فعالیت هم داشته باشید و مطالبتون رو اونجا هم منتشر کنید. توضیحات مربوط به SEO هم تموم شد و بریم سراغ بخش آخر بازاریابی موتور جستجو، یعنی استراتژی و تبلیغات. خب تا اینجا به ماهیت موتور جستجو، الگوریتم‌ها و سه بخش SEO اشاره کردیم. آخرین موضوعی که در بحث بازاریابی موتور جستجو یا همون SEM مطرح می‌کنیم مربوط به استراتژی و تبلیغاته. اگر قسمت‌های قبلی پادکست فوربو رو گوش کرده باشید، احتمالاً باید بدونید که وقتی اسم استراتژی میاد، ما باید به هدف‌هامون فکر کنیم. در استراتژی موتور جستجو، هدف اصلی اینه که ما کاربر هدفمند وارد سایتمون کنیم. یعنی دقیقاً اون مخاطبی که مد نظرمون هست رو از طریق گوگل جذب سایت کنیم. مثالش هم ساده است. گفتم که کسی که بخواد مثلا کسب و کارش شروع کنه، نمیاد سرچ کنه کسب و کار اینترنتی. دقیق‌تر سرچ میکنه مثلا راه اندازی کسب و کار اینترنتی. پس استراتژی ما میتونه این باشه که روی کلمات کلیدی خاص‌تری وقت بذاریم. مخصوصا وقتی تازه کار هستیم و تازه بخوایم روی SEO کار کنیم، بهتره که بریم سراغ کلمات کلیدی طولانی‌تر. روی اونا بهتر میتونیم نتیجه بگیریم. یه مثالم در مورد خود سایت فوربو میزنم. در زمان ضبط این قسمت پادکست دقیقاً روی کلمه کلیدی کسب و کار اینترنتی سایت فوربو در صفحه دوم گوگل و رتبه چهارمه. الان این کلمه کلیدی سختی حساب میشه چون سایت‌های قدیمی و با اعتبار بیشتری در موردش مطلب دارن. اما اگر بیایید راه اندازی کسب و کار اینترنتی رو سرچ کنید، سایت فوربو توی صفحه اول رتبه 1 رو داره. این کار، یعنی تمرکز روی کلمات کلیدی خاص و دقیق‌تر، باعث میشه که راحت‌تر با بقیه رقابت کنید و از همه چیز مهمتر کاربر هدفمند جذب کنید. الان استراتژی من این بوده که افرادی که دنبال راه اندازی کسب و کار اینترنتی هستن رو جذب کنم. اومدم روی این کلمه وقت گذاشتم و محتوا تولید کردم و اصول SEO رو رعایت کردم و رتبه گرفتم و دقیقاً همون کسایی که دقیقاً دنبال راه اندازی هستن رو دارم از این طریق جذب سایت می‌کنم. اینم یه طرح در بحث استراتژی موتور جستجو. آخرین بخش SEM مربوط به تبلیغات موتورهای جستجو میشه. باز هم مشخصاً میخوایم در مورد گوگل صحبت کنیم. گوگل یه سرویس به نام AdWords داره که سیستم تبلیغاتی اونه. خب ما تا اینجا هر چی که گفتیم مربوط به این بود که بیایم تلاش کنیم محتوای با کیفیت و با اصول SEO بنویسیم تا رتبه خوب بگیریم. حالا اگر نخوایم این کارو بکنیم، میتونیم بیایم هزینه کنیم و از این سرویس تبلیغاتی استفاده کنیم. وقتی ما نمیتونیم توی یک سری کلمه رتبه خوب بگیریم یا وقت نداریم که روشون کار کنیم، میشه با استفاده از گوگل AdWords مشخص کرد که دقیقاً تبلیغ من برای این کلمه کلیدی خاص نمایش داده بشه. بعد کسی که بیاد اون کلمه رو سرچ کنه، گوگل اول سایت شما رو نشون میده. این سرویس هم کلی بخش و امکانات داره، ولی به صورت کلی بدونید که ابتدای صفحه نتایج جستجو و انتهای اون جایگاه‌های تبلیغاتی گوگل هستن. اگر هم سایتی رو گوگل در این سرویس نمایش بده، یه باکس کوچیک کنارش میذاره که روش نوشته اد، که مخفف ادورتایز یا همون تبلیغاته. معرفی بازاریابی موتور جستجو هم تموم شد و دو مدل بازاریابی دیگه برای معرفی باقی مونده که در هفته‌های آینده اونا رو هم معرفی می‌کنیم. اگر محتوای پادکست براتون مفید بود، خوشحال میشم که فوربو رو به دوستانتون هم معرفی کنید. اگر سوالی در خصوص قسمت‌ها داشتید، حتما کامنت بذارید. در اپلیکیشن کاست باکس و سایت فوربو میتونید نظرتون رو برای هر قسمت ارسال کنید. با ارسال نظرتون در مورد قسمت‌ها و معرفی پادکست به دوستانتون کمک بزرگی به رشد کیفیت پادکست می‌کنید. لینک سایت فوربو و مقالات مرتبط با این قسمت هم در بخش توضیحات پادکست اومده که برای اطلاعات بیشتر میتونید اونا رو هم مطالعه کنید. لینک صفحه توییتر و اینستاگرام فوربو هم پیش همون لینک‌ها هست و خوشحال میشم که بهشون سر بزنید و اونجا هم پادکست فوربو رو دنبال کنید. ممنون از اینکه تا انتها به فوربو گوش کردید و ممنون از نت‌نگار اسپانسر قسمت 24 پادکست. من رضا توکلی هستم و این قسمت از پادکست فوربو رو هفته اول بهمن 98 ضبط کردم. ممنون از همراهی شما.